با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله شروع کردیم به خوندن کتاب نگاهی به شاه بخش اول هلندی سرگردان، یه مقدارش رو من خوندم و ادامه میدیم. چند روز پس از ورود کمسر و صدای شاه به مراکش، کمسر و صدا بود برای اینکه مطبوعات داخلی و خارجی از آمدن به فرودگاه منع شده بودند. سفیر آمریکا در مراکش ریچارد پارکر به دیدن شاه رفت. می‌خواست بار دیگر به شاه اطمینان بدهد که هر لحظه که او و خانواده‌اش بخواهند می‌توانند به آمریکا سفر کنند. در واقع این اطمینان را زمانی پارکر به شاه داد که سفیر ایران در مراکش به طور غیر رسمی از سفارت آمریکا در مورد امکان دریافت ویزا برای خانواده سلطنتی به آمریکا استمزاج کرده بود. در تهران هم وقتی شاه در فکر خروج از ایران بود، سالیوان به او گفته بود هر لحظه شاه تصمیم به اقامت در آمریکا بگیرد، این امکان برایش فراهم خواهد شد. وقتی شاه در مصر بود، کارتر نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود شاه اکنون در مصر است ولی به زودی به مملکت ما سفر خواهد کرد. بالمعال معلوم شد که آنچه سالیوان در تهران به شاه وعده داد در واقع بیش از همه چیز برای جذابتر کردن پیشنهاد ترک ایران بود که در آن روزها سالیوان بر آن تأکید فراوان داشت. البته شاه قاعدتاً به خاطر داشت که ترغیب پدرش به ترک ایران نیز با این وعده همراه بود که میتواند هر جا که بخواهد در قاره آمریکا سکنا گزیند. اما به محض خروج رضا شاه از ایران، انگلیسی ها به شیوهی تحقیرآمیز به اطلاعش رساندند که سفرش به قاره آمریکا میسر نیست. تصمیم محمد رضا شاه برای تأخیر ورودش به آمریکا هم برای او و هم برای ایران و آمریکا پیامدهای جدی داشت. بحران گروگان‌ها یکی از اولین نتایج فاجعه‌بار سلسله اتفاقاتی بود که با ورود شاه به آمریکا آغاز شد. در مهاجرت شاه برای مدتی اتفاقات ایران را با دقت کامل دنبال می‌کرد. به گفته خودش حتی در چند ماه اول مهاجرت گمان داشتم که کشورهای غربی برنامه‌ای دارند، طرحی وسیع در نظر دارند که به مدد آن جلوی کمونیسم را خواهند گرفت و بساط خارجی ستیزی را که در ایران به قدرت رسیده بود برخواهند انداخت. بسیاری از دوستان و حامیان شاه نیز به همین توهم دچار بودند. آنها به خود اطمینان می‌دادند که آمریکا حتماً برنامه‌ای دارد، ممکن نیست بگذارند کشوری مثل ایران به دست نیروهای نااهل بیفتد. در واقع به سبب همین فرض بود که بسیاری از امرای ارتش و وزرای دوران شاه در ایران ماندند و در برابر موج فزاینده انقلاب فرار را برقرار ترجیح ندادند. حتی دشمنان شاه نیز به این قضیه می‌اندیشیدند و نگران این مسئله بودند. درست چند هفته پیش از سقوط شاه، آیت الله مطهری که از نزدیکترین معتمدان آیت الله خمینی بود می‌گفت آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد که در ایران انقلاب به پیروزی برسد. می‌گفت برای آمریکا ایران همان گونه واجب است که آب برای حیات انسان. می‌گفت آمریکا هرگز نمیتواند از نفت ایران دست بشوید. میگفت آیت الله خمینی باید طوری رفتار کند که آمریکاییان گمان نکنند منافعشان در ایران به خطر خواهد افتاد. ولی چند روزی پس از رسیدن به مراکش، به تدریج این واقعیت تلخ بر شاه مسجل شد که دیگر بازگشتی در کار نیست. شاید همه امیدها روزی به یأس بدل شد که در 22 بهمن شاه از طریق رادیو و تلویزیون شنید که ارتش ایران که تا آن زمان و در واقع در تمام دوران سلطنت یکی از پایه‌های قدرت شاه بود، بی‌طرفی خود را اعلام کرده و خبر داده سربازان به سربازخانه ها باز خواهند گشت. رادیو تهران اعلام کرد که انقلاب ایران پیروز شد و پایگاه استبداد در هم شکست. شاه که حال و احوال خوشی نداشت و غم‌زده بود، با شنیدن اخبار این تحولات افسرده‌تر و دلزده‌تر شد. ساعتی بعد رادیو ایران خود را صدای انقلاب ایران نامید و پس از چندی صدای انقلاب اسلامی شد. روزی نبود که حملات تند و تیزی علیه شاه و خانوادهش در رادیو و تلویزیون شنیده و دیده نشود. به رغم استدلال‌ها و فشارهای ملکه و دیگر اطرافیان شاه، او کماکان و با پافشاری و سرسختی به این حملات تند و گزنده گوش می‌داد و هر روز بیشتر و بیشتر افسرده و مغموم می‌شد. در مراکش بود که شاه به تدریج به این واقعیت تن در داد که باقی مانده زندگیش را باید در مهاجرت بگذراند و به قول شکسپیر نان تلخ غربت را بچشد. باید دیگر میپذیرفت که پیوند شاه و مردمی که او بارها و بارها از آن یاد کرده بود و آن را جاودانه میدانست شکسته شده بود و نشانهای خشونت و طغیان در عرصه های گوناگون جامعه ایران هر روز نمایان‌تر می‌شد. در یکی از معدود مصاحبه‌هایی که در مهاجرت انجام داد، به این واقعیت اشاره کرد که به گمانش در غربت رخت از جهان برخواهد بست. حال که آغاز فروردین بود، اواسط مارس، شاه در قصری در مراکش نشسته بود. پس از چندی از فرهاد سپهبدی سفیر ایران در مراکش خواست که میز و صندلی را که بر آن نشسته بود به کناری بکشد. می گفت باد می وزد و این باد ناراحتش می کند. ساعت 9 صبح بود. شاه مشغول صرف صبحانه بود. خورشید در آمده بود و بر فراز سر شاه چلچراغ سنگین پررنگی تلالو داشت. تمام عمر شاه صبحانه اندکی می‌خورد، معمولاً چیزی بیشتر از یک یا دو تکه نان برشته، کمی پنیر ایرانی، یک لیوان آب پرتقال و یک فنجان قهوه نمی‌خورد. به مرباهای غریب و نادر دلبستگی خاصی داشت و زمانی که در اوج قدرت بود، اطرافیان و درباریان با هم چشم و همچشمی داشتند تا ببینند کدامشان می‌تواند عجیب غریب ترین مربا را برای شاه تهیه کند. به رغم محدود بودن صبحانه‌اش، هرگز هم آن را به طور کامل یا به تنهایی تمام نمی کرد. شریک همیشگی صبحانه‌اش سگ محبوبش بنو بود که اغلب تکه‌ای از نان کرمالی شده شاه را می خورد. بنو سیاه و بزرگ جثه بود و از نوع جرمن شپرد. حتی در هنگام نهار و شام نیز شاه به رغم مخالفت ملکه بخشی از غذای خود را به سگش می‌داد. بسیاری از ایرانی‌ها اغلب به لحاظ مذهبی و شاید به تبع موانع مذهبی و از نظر واکنش‌های عاطفی سگ را حیوانی نجس می‌دانند. در حدیثی آمده است که تمام آب‌های دریا نمی‌توانند نجاست آب دهان سگی را پاک کنند. ولی حتی مادر ملکه فرح هم جرأت نداشت بنو را از لب زدن به ظرفش برحذر کند، مبادا به صاحبش بر بخورد. ولی آن روز صبح کسی نگران بنو نبود. برای حل مسئله باد خفیفی که در هوا می پیچید، فرهاد سپهبدی کمک کرد و میز و صندلی شاه را از وسط بالکن به گوشه‌ای کشاند. در آن زمان دیگر اکثر سفارت‌های ایران به دست به اصطلاح دیپلمات‌های تازه‌ای افتاده بود که گاه از سلک دانشجویان بودند و گاه از زمره کسانی که خود را به نوعی نمایندگان جدید انقلاب اسلامی می نامیدند. چندین بار پیش از این صبحانه در ماه مارس یا فروردین، فرهاد سپهبودی نیز مانند دیگر سفیران ایران یادداشت‌های تهدیدآمیزی از وزارت امور خارجه دریافت کرده بود. سفیرانی چون او را به تهران احضار کرده بودند. ولی سپهبودی به رغم خطری که این تصمیم برای او و خانواده‌اش در برداشت، تصمیم گرفته بود به شاه وفادار بماند. این وفاداری به ویژه از این لحاظ جالب بود که تا چند سالی پیش از انتصابش در مقام سفیر در مراکش مغضوب شاه بود. در توضیح پایان کتاب بخش آرشیف ها اومده سپهبادی برای مدتی مغضوب شاه شد چون از دستور صریح او سرپیچی کرده بود. روزنامه لوموند در آن سالها در مقاله ادعا کرد که اشرف پهلوی در سوئیس به جرم قاچاق بازداشت شده بود، اما لوموند اشتباه کرده بود، شاهزاده ای ایرانی بازداشت شده بود اما اشرف نبود. اشرف بران شد که لوموند را به دادگاه ببرد. شاه مخالف بود و ترجیح می داد روابطش با این نشریه مهم تیره نشود. شاه گفته بود که خواهرش اشرف به دریافت پوزشی علنی از طرف لوموند بسنده کند، اما اشرف زیر بار نرفت. کار تعقیب قانونی را دنبال کرد و در همه این تلاش ها فرهاد سپهبادی یار و یاور او بود. وقتی شاه از ماجرا خبردار شد، دستور داد سپهبادی را از وزارت امور خارجه اخراج کند. حتی احتمال بازداشت او می رفت و به همین خاطر اشرف ترتیبی داد تا سپهبادی از ایران خارج شود. پس از مدتی اشرف پادرمیانی کرد و شاه سپهبادی را به سفارت ایران در مراکش منصوب کرد. ادامه متن. در ماجرای تعقیب روزنامه لوموند توسط اشرف پهلوی که به رغم دستور شاه ادامه پیدا کرده بود، سپهبادی نقش مهمی ایفا کرده بود. ولی آن صبح پرباد ماه فروردین، سپهبادی چندان در فکر گذشته یا حتی اوضاع کنونی در ایران نبود. بیشتر در این اندیشه بود که وضعیت شاه را در مراکش روبراه کند و جای مناسبتری برای صندلی و میز شاه به دور از باد مزاحم تدارک ببیند. چند لحظه پس از آنکه سپهبادی با زحمت فراوان میز و صندلی ها را به گوشه تازه‌ای دور از باد کشاند، ناگهان آن چلچراغ همراه با تمام لاله های پررنگش به زمین افتاد. سنگین بود و با آن وزن و فشار در کف ساخته شده از سنگ مرمر نفیس حفره‌ای پدید آورد و سنگ را چند تکه کرد و هر یک از لاله ها به گوشه‌ای پرتاب شد. شاه از جا برجست. رنگ به چهره نداشت. دیگر در فکر آن بادی نبود که در واقع نجات بخشش شده بود. می‌دانست که اگر جای صندلی‌اش را عوض نکرده بود، زیر بار آن چلچراغ جان می‌داد. گرایش اولش البته این بود که گمان کند توطئه‌ای در پس ماجرا نهفته است. 37 سال سلطنت، آن هم سلطنت بر تخت و تاجی که مدعیان فراوان داشت، در او این احساس را ایجاد کرده بود که دنیا دائم در بند این و یا آن توطئه است. در ذهن توطئه زده او و دیگر منادیان این نظریه در ایران، هیچ تصادف و اتفاقی بدون علت و هیچ مرگی به صورت طبیعی متصور و میسر نبوده و نیست. در پس هر حادثه دست پرتوان توطئه‌گری را نهفته می‌بینند. شاه با صدایی لرزان پرسید: فکر می‌کنی می‌خواهند ترتیب ما را بدهند؟ سپهبادی کوشید که اعصاب برانگیخته شاه را تسکین بخشد، در حالی که واقعیت را خوب می‌دانست. کوشید به شاه اطمینان بدهد که مراکش و خاندان سلطنتی آن کشور کماکان با طیب خاطر میزبان او هستند. در واقع سپهبادی به خوبی دریافته بود که دوران اقامت شاه در باغ بهشتی این قصر پرجلال به سر آمده است. میدانست که سلطان حسن نگران از وضع خود در تدارک ایجاد شرایطی است که شاه را به خروج از مراکش وادار کند. ولی به رغم اطلاع از این مسائل، در آن لحظه به شاه مضطرب و رنگ و رو باخته اطمینان داد که در مراکش کماکان مأمن امنی در اختیار اوست. ولی چند روز بعد شاه هم به ناچار دریافت که دوران اقامتش در مراکش به سر آمده و سفر پرمخاطره و پررنجش برای یافتن مملکتی که به او مأمن و مأوایی بدهد تازه آغاز شده است. این سفرهای پررنج و تحقیرآمیز سبب شد که کیسینجر به او لقب هلندی سرگردان بدهد. بالاخره هم پس از حدود یک سال سفر و تلاش پیوسته، تنها مأمن واقعیش همان مصر سادات بود، جایی که اولین مقصد سفر پررنج و تعبش به خارج بود. سادات در آن روز تیره بهمن ماه که اعضای خاندان سلطنتی ایران را ترک گفتند، در فرودگاه از شاه و اطرافیانش استقبالی شاهانه کرد و روحیه شاه را به گفته همراهانش سخت قوت بخشید. کماکان در پایان سفر زندگی شاه نیز، سادات رهبر تنها کشوری بود که حاضر شد برای شاه جایی امن برای گذراندن واپسین روزهای حیاتش تدارک ببیند. ولی شاید هلندی سرگردان نام مناسبی برای شاه نبود. شاید بهترین اسم تمثیلی شاه همان نامی بود که دستگاه‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی اسرائیل از دیرباز در مکاتبات محرمانه‌شان برای اشاره به او استفاده می‌کردند. او را در این مکاتبات شاول می‌خواندند، اولین پادشاه یهودیان که بالمعال مغضوب خدا شد. شاول پادشاهی بود دمدمی مزاج. به روایت کتاب مقدس، وقتی این پادشاه قدر قدرت مغضوب خدا شد، فلسطینی‌ها، این قوم که در کتاب مقدس به سطحی بودن شهرهند، او را منکوب و مغلوب کردند و به جایش بر تخت سلطنت نشستند. بخش دوم، بنیادی بیمار. ای مردم خشم زده، به حکم من عمل کنید. نفرت عمیق به زخمهایی بیش از حد عمیق می انجامد. شکسپیر، ریچارد دوم. شاه در تهران به دنیا آمد، شهری که انگار همواره در سایه کوه و اسطوره زیسته است، در بزنگاه تاریخ معاصر ایران. دهکده‌ای که تهران نام داشت پایتخت ایران شد. شاید تاریخ واقعی ایران امروز و ایران اساطیری را بتوان بهتر از هر شهر دیگری در تهران سراغ کرد. در سالهای اخیر حومه تهران هم به مرکز ثقل منجی پرستی ایرانی و اسلامی بدل شد. در شمال تهران کوههای سربلند و اغلب پربرف دماوند قرار دارند که هم بارها مورد ستایش شعرای ایرانی بودند و هم در شاهنامه فردوسی جایگاهی ویژه دارند. آنجا می‌خوانیم که ضحاک ماردوش که تجسم روح تیره تاریخ ماست، در یکی از خلل فرج این کوه پنهان شد. به گفته شاهنامه جمشید پادشاهی اصلاح طلب بود و فره ایزدی داشت. در دوران سلطنتش زمانه برآسوده بود. همو بود که در دورانش نخست آهن را نرم کردند و آلات جنگی چون خود و زره و جوشن برساختند. در این حال مردم یاد گرفتند چگونه تار و پود را ببافند و دیبای پرمایه طرح کنند. به دستور جمشید گرمابه ها و کاخهایی چند از سنگ و گچ برکشیدند و کار پزشکی و درمان سامانی نو پیدا کرد. همو بود که به گفته فردوسی جشن فرخ نوروز را رسم ماندگار ایرانیان کرد. ولی پس از چندی غرور و نخوت بر او چیره شد. گمان برد که جز خیشتن در جهان کس نبود و همه هنر در نزد هنر و همه هنر در جهان نزد اوست. بلاغیر. و همین خاطر فره ایزدی از وی بگشت و روزگارش تیرگون شد. مردم علیهش برخاستند و پس از دورانی پر مفسده و پر خشونت، بالاخره از سر استیصال ضحاک بیدادگر تازی تبار را به جای او بر تخت سلطنت نشاندند. دوران سیطره ضحاک 1000 سال طول کشید و در خاطره قومی ایرانیان از تیره‌بارترین ادوار تاریخ و تجسم شقاوت و استبداد است. اگر تهران از شمال به کوههای اساطیری دماوند محصور است، از سوی جنوب اغلب طعمه بادهای صحراخیز است، بادهایی برخواسته از دشتها و کویرهای لمیزرعی که بخشی از قلب جغرافیای ایران را تشکیل می‌دهند. در چند کیلومتری تهران و در بطن این بخش از خاک بیبر ایران مسجد جمکران جای گرفته، چاهی بی آب و دم و دستگاهی تازه ساز به نشان چشمه لایزال منجی پرستی تاریخ ایران. بسیاری از شیعیان بر این گمانند که امام 12 تشیع حضرت مهدی که حدود 1000 سال پیش به غیبت کبرا رفته، روزی از همین چاه سر بر خواهد آورد و در آن روز آنان که در کنار چاه هستند به صف همرزمان و سالکان محبوب راه او خواهند پیوست. در یک کلام، تهران محصور کوها و چاهای اساطیری و واقعی بوده و پیوسته در قید و بند نیروهایی برخاسته از تاریخ و طبیعتش مانده. در 26 اکتبر 1914 چهارم آبان 1298 در خانه کوچک و به نسبت محقری در این شهر، در یکی از قدیمی ترین محلات آن، پسری به دنیا آمد که محمد رضا نامش نهادند. مادرش تاج الملوک بود، زنی پر جذبه با عقایدی تند و تیز و ایمانی راسخ به درستی عقاید خود. در این حال سخت مذهبی بود و به دعا و نذر و تعویذ اعتقادی تمام داشت. پدر محمد رضا در آن روزها به رضاخان شهرت داشت. به یکی از فرماندهان پرتوان و مقتدر قزاق‌ها بدل شده بود که در آغاز تحت فرماندهی ژنرال‌های برگمارده تزار روس بود و پس از انقلاب اکتبر 1917 زیر نظر و فرماندهی افسران ایرانی قرار گرفته بود. رضاخان از جمله اولین فرماندهان ایرانی این گروه بود و دیری نپایید که به مقتدرترین فرمانده این رسته نظامی پرنفوذ بدل شد. خانه‌ای که محمد رضا در آن زاده شد، استیجاری و مصداق کامل معماری سنتی ایران آن زمان بود. ساختمانی درون محور و محصور دیوارهایی بلند که درون را از نگاه مزاحم اغیار مسون می‌داشت. همانطور که در زبان فارسی هم میان ظاهر و باطن کلمات و معنای واقعی و مراد ظاهری اغلب تفاوتی سراغ میتوان کرد، در معماری سنتی ایران هم میان اندرون و بیرون که یکی به عرصه عمومی توجه دارد و دیگری بخشی از عرصه خصوصی است، فرقی فاحش بود. به ویژه در تهران سنت زده آن زمان، نماد و چهره بیرونی خانه اغلب ساده و معمولاً عاری از تمطراق و تجمل بود. در مقابل اگر تجملی در خانه بود، یا در اندرون بود یا در بخش ویژه مهمانان. خانه محمد رضا هم از این قواعد مستثنا نبود. دیوارهای آجری بلندی داشت و در دو سوی حیاط خانه اتاقهایی 5 پله بالاتر از سطح زمین ردیف بود. زیرزمینی هم وجود داشت که در زمستان از آن چون آبنبار و در تابستان چون فضای خنک و فارغ از گرمای گاه جانسوز تهران استفاده می شد. حوض کوچکی هم در وسط حیاط بود. با فزونی قدرت و موقعیت رضاخان، خانه مسکونی خانوادهش هم عوض شد. پس از چندی محمد رضا و خانوادهش به خانه بزرگتر در محله بهتر نقل مکان کردند. از این خانه محمد رضای کودک خاطرات چندانی ندارد. در موردش صرفاً به ذکر این نکته بسنده می کند که از آنجا می شد زیبایی کوههای بلندی را که در اطراف تهرانند به خوبی مشاهده کرد. در فاصله کوتاه از این خانه جدید، خندق خشک و دیوار گلی بود که زمانی تهران را احاطه می کرد. این دیوار 12 دروازه کاشیکاری شده داشت که به یمن شمار 12 امام تعیین شده بود. به علاوه به برکت 114 سوره قرآن، این دیوارها هم 114 خندق داشت. دیوار و خندق هر دو میراث سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا بود. آنجا در برخی از شهرهای قدیمی خندق و دیوارهای معلوف قرون وسطایی را دیده بود و از آنها خوشش آمده بود و به تقلید از آنها تهران را هم صاحب دیوار و خندق کرد. البته در خندق هرگز آبی نبود و پس از چندی به پاتوق مطربان و معتادان و سکهای ولگرد شهر بدل شد. در زمان تولد محمد رضا سوای این خندق و دیوار تهران شهری ناامن و توسری خورده بود. شبها محله ها در قرق اشرار یا داروغه ها بود و در هر حال برای مردم عادی امن نبود. محمد رضا 6 ساله بود که پدرش شاه شد و در تلاش خود برای نوسازی تهران نه تنها دیوار و خندق را از میان برداشت، بلکه همه دروازه ها را هم به استثنای یکی که در نزدیکی مرکز آن وقت شهر بود نابود کرد. انگار اونیز مانند اکثر حکام تاریخ ایران تولدی تازه را تنها بر کالبد و ویرانه های آنچه قبلا موجود بود از بنای تاریخی تا آرشیو اسناد میسر می دانست. 5 ساعت بعد از به دنیا آمدن محمد رضا، خواهر دوقلویش اشرف به دنیا آمد. زاده شدن پسر شور و شعفی تمام ایجاد کرده بود. در مقابل به دنیا آمدن اشرف، به زبان پرطعنه او با هیچ یک از شادی‌هایی که با به دنیا آمدن برادرم حاصل شده بود همراه نشد. شاید اغراق باشد اگر بگویم فرزندی ناخواسته بودم، ولی چون این ادعایی چندان هم به دور از حقیقت نخواهد. یکی از عکسایی که از آن سالها به جا مانده به خوبی مؤید وضعیت نابرابری است که اشرف در قیاس با پسر خانواده محمد رضا و حتی دختر بزرگ خانواده شمس از آن برخوردار بود. در این تصویر رضاخان را می‌بینیم که لباس افسر قزاق به تن دارد و پرهیبت بر نیمکتی در باغ نشسته است. محمد رضای کودک لباس نیروی دریایی بچگانه بر تن بر زانوی پدر نشسته و دستای بزرگ رضاخان گرداگرد فرزند را محکم گرفتند. محمد رضا در این حال سخت خوشحال و مضطرب به نظر می آید. انگار لبانش را می جود و همه عمر جویدن لب یا پیچاندن انگشتانش در موی سرش از گویاترین نشانهای اضطراب و حتی عصبانیتش بود. شمس پهلوی که کمی مسن‌تر از محمد رضا و اشرف بود میان پای پدر ایستاده و یکی از دستان پدر را چسبیده. چند قدم آن طرفتر اشرف تک و تنها ایستاده و حالتی مغموم و دلزده بر چهره و لباس چیت و جوراب‌های کلفتی عین آنچه شمس بر تن دارد پوشیده است. انگار همه بیمهری‌های کودکانه مورد اشاره اشرف در این تصویر ثبت شده است. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بذاریم بقیه کتاب رو برای فردا.
در خدمتتون هستیم.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم، لطف کردید.